أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در جواب این اشکال که اگر مخصص قطعی باشه، طبعا در عام مخصص ظهوری بعد از تخصیص باقی نمیمانه، ولذا شما اینجا چجور میفرمایید این عام ظهورش لاینسله؟ عرض کردیم مرحوم صاحب کفایه در جواب میفرمایند دو تا مطلب اینجا قاطی شده، یکی عدم اراده عموم یعنی ظهور، و یکی مسئله مراد. ما بعد از آنی که عاممون تخصیص خورد، این تخصیص با مخصص منفصل بوده، هیچ فرقی هم نمی کنه این مخصص قطعی باشه یا ظنی باشه. در کفایه اینجور می فرمایند، فرمایش ایشون در حاشیه رسائل، اون ملاحظه شون رو دیروز گفتی، هیچ فرقی نمی کنه مخصص قطعی باشه، ظنی باشه، لفظی باشه، اجماع باشه. وقتی که این مخصص آمد، مخصص منفصل تصرفی نسبت به ظهور عام نداره، بلکه دلیل بر اراده مراد از عامه، مراد جدی، ولذا این ظهور باقی میمانه. و این ظهور هم که باقی میمانه، تأسیس قاعده هم میکنه که شما اصالت العموم دارید در اینجا، و این اصالت العموم شما قابلیت تمسک داره هر کجا که شک بکنید در ای مرتبت من مراتب این عام. یعنی فقط این مخصص منفصل نیست که آمده تخصیص داده، 10 مخصص دیگه هم باشه، در اون مرتبه دهم هم باز اگر شک کنید مخصصی هست یا نه، این اصالت العموم در اینجا میاد و کارسازی میکنه، برای شما ظهور اثبات میکنه. خب این فرمایش مرحوم آقای آخوند بود. بعد ایشان بله، خب خود شما میفرمایید مراد جدی، بسیار خوب، ما میگیم، آخوندم میگه مراد جدی همینه. او رو کار نداریم. ببینید، خب اگر شما کار دارید بسیار خوب، ربط اجازه به مولای، او مسئله نسخ بود که از الان یا از کی، الان اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید در همین عام و خاص. اینجا عام و خاص قبلا گفتیم قوامش به این است که این عامی که داریم خاص قبل از ورود وقت عمل به عام بیاد، اینو قبلا هم گفتیم، و الا نسخ میشه. ما جایی تخصیص رو تصویر میکنیم که عام آمده قبل از وقت ورودش خاص آمده، و اینم گفتیم نسبت به روایات ما جاری نیست. در روایات ما عام و خاصش رو آقا رسول الله فرموده، ما الان کتب روایی پیدا میکنی، اون مسئله دیگه مطرح نیست. اینو عنایت فرمایید، ببینید دخیل نیست در کار ما الان. بله، او جدا. بله، بله، احسن تو، بله، بسیار خوب. پس اصلا احسن تو، بسیار، شما مراد استعمالی رو قبول ندارید، او یه داستان دیگه است. اجازه مولای، اجازه بفرمایید. بله، خدش، خیلی خوب، پس مراد استعمالی نداریم اصلا. اگر دارید ببینید، پس قاطی نشه مولانا. من ببینید 3 روز من دارم سر این قصه صحبت میکنم مولانا، اینو عنایت بفرمایید. یک مراد استعمالی داریم، این مراد محاوره ایست. شما هر لفظی رو که شنیدید حمل میکنید بر ظاهرش، بعدن همین آقایی که آمده با شما صحبت میکنه میگه مرادم این نبوده، فلان آقا بوده. این میشه مراد جدی، اون اول میشه مراد استعمالی. ببینید اینو توجه بهش بفرمایید، ما در عرف هم داریم. مرحوم آقای آخوند در اینجا میگه ظهور مراد استعمالیه، مراد جدی هم قبول داره، اما میگه در اینجا وقتی عام آمد دلالت بر این مراد استعمالی داره، ظهور، ظهور عام. و بعد مخصص اگر منفصل شد، باز عنایت بفرمایید، نه مخصص متصل، مخصص اگر منفصل شد دال بر این است که مراد از این استعمال من، مراد از این ظهور من این بوده. ظهور رو نمیشکنه، مراد رو تعیین میکنه. این نظر ایشونه، حالا عنایت بفرمایید. بعد ایشان خب جواب میدن از این لایقال که در اینجا مخصص قطعی باشه، ظنی باشه، لفظی باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. اینجا وقتی منفصل شد دخل در مراد داره، نه دخل در مقام استعمال، هر چی باشه. بله، دیروز عرض کردیم در حاشیه کفایه ایشون یه ملاحظه‌ای دارن که می‌فرمایند اگر مخصص عقلی باشه، قطعی به بنای عقلی باشه، اگر عقلی باشه و این عقلی هم جوری واضح باشه که در ارتکاز افراد داخل بشه، این کل مخصص المتصل عمل میکنه. اینو ایشون در حاشیه کفایه، در حاشیه رسائل فرمودن، حاشیه رسائل فرمودن. خب اینو تو گفتی. حالا یک مطلبی رو عنوان میکنن ایشون، میفرمایند و اصالت و عدم مخصص آخر لا یوجب انعقاد ظهور له لا فیه ولا فی غیره من المراتب لعدم الوضع ولا القرینه المعینه لمرتبه منها کما لا یخفا لجواز ارادتها و عدم نسب قرینت الیها. چی میخواد بگه ایشون؟ یه مرتبه از این جوابی که از لا یقال داشتن میرن یه مطلبی رو عنوان میکنن. اینجا یه تعریضیست به شیخ، مطلبی رو شیخ فرموده. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علی، ایشون در این مسئله خب ملاحظه فرمودید رسائل و بحث مفصل دارن. اونی که ما میخوایم در اینجا از ایشون نقل بکنیم از مرحوم شیخ عبارت از این است که شیخ میفرماید اگر ما عام میداریم و دو تا خاصی داریم که نسبت این عام به این خاصها عموم مطلقه، ایشون می‌فرمایند که نظر ایشون اینه انقلاب نسبتی در کار نیست، بلکه این عام به هر دوی این خاص‌ها با هم تخصیص بخوره، تخصیص بخوره، اینجا جای انقلاب نسبت نیست. بعد ایشون می‌فرمایند که اگر ما در اینجا دو تا دلیل هم ذکر می‌کنن که حالا عرض می‌کنیم که چرا ما در اینجا باید انقلاب نسبت قائل نشیم. بعد می‌فرمایند که اگر ما دو تا عام داشته باشیم و یک خاص، دو تا عام داریم، اکرم العلماء لا تکرم اکرم العدول، اکرم العلماء اکرم العدول لا تکرم العالم الفاسق، یک خاص داریم. در بیان مرحوم آقای آخوند بعدن این میاد، شیخ در اینجا میفرماید که ما در اینجا وقتی یکی از عامها رو با این خاص تخصیص زدیم، اینجا نسبت به هم میخوره، نسبت بین دو تا عام قبل از کار ما عموم من وجهه، اکرم العلماء اکرم العدول، چون هم عالم غیر عادل داریم هم عادل غیر عالم داریم، پس در اینجا اینها نسبتشون با هم عموم من وجهه. اگر شما آمدید یکی از این عامها مثل اکرم العلماء رو تخصیص زدید به لا تکرم الفساق، اینجا نتیجه میشه اکرم العلماء العدول، اون طرف داشتیم اکرم العدول، درست شد؟ خب این میگه اکرم علماء عدول، یا یستحب اونجا بگیری که حکم فرق بکنه، یستحب اکرام العدول. اینجا نسبت این عام مخصص ما و عام دیگر، اینجا نسبت بشه چی؟ عموم مطلق. دوتا عام قبلا نسبتشون عموم من وجه بود، اما الان که تخصیص خورد ما فساق رو خارج کردیم، عالم عادل داریم در اینجا، اینجا یستحب و اکرام عدول. پس اکرام عالم عادل که واجب میشه، اکرام عادل غیر عالم هم مستحب میشه. اینجا نسبت عموم مطلقه. مرحوم شیخ میفرمایند در اینجا نسبت منقلب میشه، یعنی ما این عام مخصصمون الان شد خاص نسبت به عام دیگه، بعد از آنی که تخصیص خورد نسبت به او میشه خاص. خاص هم به تعبیر ایشون نسون فی مدروله، پس مقدم میشه به عام و تخصیص میزنه اون عام رو. اینجا انقلاب نسبت ایشون میگن مرحوم شیخ. مرحوم آقای آخوند اینجا هم انقلاب نسبت نمیگن. مرحوم شیخ در این بیانی که داره اینو مفصل در رسائل مطرح میکنه، بعد میفرماید که اما علتش چرا ما در اون قسم آمدیم و گفتیم انقلاب نسبت جا نداره، اما در اینجا آمدیم گفتیم انقلاب نسبت باید بکنیم؟ این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه. خب ایشون دو تا وجه میارن برای اینکه ما قائل به انقلاب نسبت در اون قسم اول نیستیم. قسم اول کجا بود؟ یک عام داریم و دو تا خاص. خب ایشون میفرمایند که در اونجا علتش این است که اگر ما بیایم عام رو به یک خاصی تخصیص بزنیم، بعد تأمل کنیم نسبت به خاص دیگه نسبت رو بسنجیم، اینجا یه سوال ما از شما داریم، چه ترجیحی داره بین خاصه این که شما اول اینو بیای تخصیص بزنید یا اون یکی رو تخصیص بزنید؟ چرا؟ خب این چرا این حرف رو مرحوم شیخ میزنه؟ چون اینجا اگر شما آمدید این خاص رو انتخاب کردید برای تخصیص و بعد اون عام مخصص که مثلا مثالی که زدیم اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء و لا تکرم نحویین از علماء، مثال اینجور زدیم، اگر شما آمدید تخصیص زدید به لا تکرم الفساق، اینجا تهش باقی میمونه علماء عدول، خب نحویین هم درش داخل هستند. اگر در اینجا ما بیایم انقلاب نسبت بگیم، یعنی نسبت رو بین عام مخصص و خاص دیگر بسنجیم، در اینجا لا محاله این مسئله پیش میاد که اگر ما میخوایم نسبت منقلب بشه، همون جور که مرحوم ارزم بزرگتون که نراقی میگه، اینجا اینکه عام بود نسبت به خاص قبلا نسبت عموم مطلق بود، اگر تخصیص خورد به خاص اول نسبت بین عام مخصص و خاص دیگر چی میشه؟ عموم منوج میشه، عموم منوج میشه. وقتی عموم منوج شد، از نظر مرحوم نراقی ما باید بیایم بین عامین منوج، اگر تعارض به تباین یا به عموم منوج باشه فرق نمی کنه، یا باید قائل به ترجیح بشیم یا قائل به تخییر بشیم یا تساقط، اینی که داریم. خب اگر شما بیاید این اکرم العلماء رو با مخصص دوم لا تکرم النحویین اول بیاید و به اصطلاح تخصیص بزنید، خب این نتیجه باز فرق میکنه. اونجا وقتی به تعارض میرسه عالم غیر نحوی با لا تکرم الفساخ نسبتش عموم من وجهه. شما اینجا بیایید اعمال ترجیح بکنید، یعنی لا تکرم الفساخ به کل از کار میفته، فقط عالم نحوی این طرف رو ترجیح دادید، یا در مقام تخییر یکیش رو انتخاب بکنید. پس این که شما در اینجا کدام خاص را در نظر بگیرید برای تخصیص عام فرق میکنه. سوال ما اینه ترجیح چیه برای اینکه یکی از اینها رو مقدم بداریم و بعد اون یکی رو بگذاریم با عام مخصص بسنجیم. اینجا ترجیح بلا مرجحه. ولذا این دلیل اول شیخ که میفرمایند ترجیح بلا مرجح، یک عام داریم دو تا خاص، اول تخصیص رو با کدوم شروع کنیم؟ چون با هر کدوم شروع کردیم نسبت این عام منقلب میشه، میشه عرضم به حضورتون که عموم منوج نسبت به این خاص، بعد میره داخل میشه در قواعد باب تعارض. شما چرا اینو اول انتخاب بکنید اون یکی رو انتخاب نکنید؟ این ترجیح بلا مرجحه. ما برای اینکه ترجیح بلا مرجح لازم نیاد اینجور میگیم یه عام داریم دو تا خاص، هر دو تا خاص رو با هم معن تخصیص میزنیم، یعنی این عام دو تا خاص داره، دو تا مخصص داره، این دو تا مخصص رو با هم تخصیص میزنیم، ولذا نتیجه میشه وجوب اکرام عالم عادل غیر نحوی، نتیجه این میشه. و اونجا ترجیح بلا مرجح هم لازم نمیاد اون محصور. این وجه اولی است که ایشون میفرماین. وجه دومی که ایشون میفرماین این است که چی؟ حالا شما فرض کنید با هم بودن، مولانا این زمان و وقت و اینا رو شما بذارید کنار، این مال نسخه. ببینید شما اینجا عنایت بفرمایید مولانا به عرض من، شما در کتاب روایات برخورد میکنید این یه خاص اینم یه خاص، حالا کی پیغمبر فرموده به این کار نداریم ما؟ ببینید اونجا داستان جداست، شما هی میخواید زمان رو اینجا پیش بکشید. زمان اگر آمد اینجا، زمان اول مخصص در این زمان آمده، مسلم این مخصص تخصیص میزده عام رو. اگر در زمان اول عام رو تخصیص زد، مخصص دوم که هنوز نیمده، وقتی که آمد اون وقت دیگه این حرف شیخ که نمیاد که ترجیح مال کدامه، ترجیح مال مقدم زمانی بوده. شیخ جایی رو داره میگه که ما دو تا مخصص در دسترسمونه. مرحوم نراقی هم که داره بحث انقلاب نسبت رو مطرح میکنه باز فاصله زمانی نمیگه، میگه دو تا مخصص هم با هم بودن همینه. شیخ میفرماید به مرحوم نراقی که شما در اینجا بین این دو تا مخصص موجوده حالا همزمان در فرض ما، چرا اینو انتخاب بکنید اونو انتخاب نکنید؟ چون در نتیجه حکم تفاوت میکنه که شما کدام مخصص رو اول بگیرید. در یک به اصطلاح کار شما که اینو اول بگیرید اصلا عدول موضوعیتش از بین میره، چون لا تکرم الفاسق رو اگر ترجیح ندادیم عام مخصص، علما رو تخصیص دادیم به عالم غیر نحوی، بعد ترجیح دادیم بر لا تکرم الفساق، عدول از بین میره، اکرام عدول از بین میره. اگر به عکس کردیم اونجا لا تکرم النحویین از بین میره، یعنی دلیل ساقط میشه، این نتیجه تعارض این خواهد شد. شیخ میفرماید چون اینجا زی اثر است که ما به کدام خاص تخصیص بزنیم این عاممون رو، ولذا در اینجا ترجیح بلا مرجح میشه. ما دو تا خاص داریم یه عام داریم، میایم هر دو رو با هم تخصیص میزنیم. این یک مطلب. ایشون در وجه دوم نکته ای که دارن که اینجا مهم هست عبارت از این است که به خلاف نظر مرحوم آخوند وقتی که عام تخصیص خورد ظهورش اراده استعمالی ظهورش در عموم از بین میره، یعنی سلم. اگر در اینجا ما میخوایم ظهوری در عموم درست کنیم بعد از تخصیصمون، نیاز به معونه داره، نیاز به یک کار داره، و اون این که اینجا بیایم بگیم اصالت و عدم تخصیص به مخصصن آخر، اصالت و عدم مخصصن آخر، اینو ازش کمک بگیریم، با این اصل شمول رو در این عام درست بکنیم. اگر ما، چرا این حرف رو شیخ میزنه؟ شیخ میفرماید برای اینکه اگر شما این عامتون اکرم العلماء رو تخصیص زدید به مخصص اول، خب اینجا اون عموم و شمولی که شما داشتید یک پارچه اکرم العلماء، اکرام تمام علماء، این از بین رفت دیگه، این اختصاص پیدا میکنه اکرام به علماء عدول. حالا برای اینکه عموم و شمول در همین علماء عدول که شما دارید منعقد بشه، اینجا نیاز دارید که مخصص دیگری در کار نباشه. اگر مخصص دیگر در کار باشه، نمیگذاره این شمول منعقد بشه. ولذا این که مخصص دیگری در کار نیست، اگر مخصص دیگری در کار هست که میاد و در اینجا در این عام تأثیر میکنه دیگه، تخصیص میزنه مثل اولی. اما اگر مخصصی نیست و ما شک داریم، اصالت و عدم المخصص اینجا میاد برای ما ظهور در عموم درست میکنه. این زمانی این اصالت و عدم تخصیص به مخصص آخر، یا به تعبیر شیخ اصل عدم مخصص رو داریم ما، که مخصص دیگری آماده در کنار نداشته باشیم. اگر یه مخصصی اینجا نشسته در این عموم عام ما، بعد از اینکه تخصیص خورده به خاص اول، دیگه شمولی منعقد نمیشه، چون این مخصص کنارش نشسته، باید تخصیص بذاریم اینجا. اما اگر این نبود، شمول، اون حرفی که مرحوم آخون زد که اینجا ما شمول میخوایم در جمیع مراتب باقی، ما شمول میخوایم در جمیع مراتب بعد، همه اینا درسته، در همه مراتب شمول میتونیم اثبات بکنیم، اما با اصالت و عدم المخصص. اینجا این عام پله پله هی سقوط میکنه بعد از اینکه تخصیص ها بهش میخوره. اینجا شما هر مرتبه ای میخواید شمول درست بکنید، اصالت العموم بگید، اشکال نداره، اما این اصالت العموم وقتی است که ما مخصص دیگر نداشته باشیم. اگر مخصص دیگر هست در هر مرتبه ای که این عام باشه، مع وجود المخصص، اینجا ظهور شمولی درش منعقد نمیشه، ظهور استعمالی منعقد نمیشه. ولذا ایشون میفرمایند این که ظهور منعقد بشه، یتوقف علی جریان اصالت عدم المخصص. عرض بکنم این جریان، این اصل منشأ میشه برای انعقاد ظهور. اگر این اصل نباشه، ظهوری در کار نیست، و این اصل رو زمانی میتونید جاری بکنید که مخصص موجود نداشته باشید، و الا اگر مخصص داریم، اصالت و عدم المخصص چیه؟ اصالت و عدم المخصص زمانی است که یقین نداریم، علم نداریم به وجود مخصص، شک داریم. پس این بیان رو مرحوم شیخ به عنوان وجه دوم، دلیل دوم برای عدم انقلاب نسبت در قسم اول، در جایی که یک عام داریم، دو تا خاص داریم، این که باید این عاممون رو به هر دو خاص تخصیص بزنیم، به عنوان وجه دوم ذکر میکنه. مرحوم آخوند اینجا که میفرماید و اصالت و عدم المخصص، این حرف شیخ رو میخواد نقدش کنه. بفرمایید شما. بله. بله. احسنتم. احسنتم. بسیار خوب. حرف خوبه. حالا مرحوم آخوند هم همین جور جواب میده. بله. این حد فرمان. بله. ابلد رو خوبه. پس مرحوم شیخ این حرف رو داره. اون وقت مرحوم آقای آخوند در این بیانش در اینجا که عرضم به حضورتون که نه من این فرف آخوند رو میخوام پیدا کنم که از رو بخوانم که نشد. کیه؟ پیدا شد؟ نه پیدا شد. بله ببینید مرحوم آقای آخوند و اصالت و عدم مخصصن آخر و لذا شما خواستید کفایه بگید یا کفایه رو معنا کنید چون الان ما بس کفایه فقط داریم اینجا عنایت کنید یه مرتبه مرحوم آقای آخوند از اون استدلال بالای خودش استدلالش این بود لا یقال فانه یقال ان المعلوم عدم و ارادت العموم لا عدم و استعماله فی یه دفعه از اون بیان میاد و اصالت و عدم مخصص آخر. اگر کسی آشنایی به کلام شیخ و رسائل نداشته باشه اینجا نمیفهمه آخوند میخواد چی بگه. آخوند اینجا تعریض به شیخ داره، میگه این که شما میفرمایید این ما اصالت و عدم مخصص آخر رو باید بیایم جاری کنیم تا ظهور در این باقی مونده ظهور شمولی منعقد بشه، این نخیر اینجور نمیشه. اصالت و عدم مخصص آخر لا یوجب انعقاد ظهور فی لا فیه ولا فی غیره من المراتب، همه مراتب عام، چون گفتیم مرحوم شیخ میگه فقط در این مرتبه عام بعد از تخصیص به مخصص اول نمیگیم، مرتبه دوم که تخصیص دوم بخوره، مرتبه سوم این عام هی تنگ بشه زیغ بشه، همه مراتبش میگیم. هر کجا در هر مرتبه ای شما میخواید ظهور درست بکنید، ظهوری منعقد بشه، باید بچسبید به اصالت و عدم المخصص. مرحوم آخوند میفرماید اینجور نیست. چرا؟ ایشون میفرماین لعدم الوز ولل قرینت المعینت لمرتبت منها کما لا یخفا لجواز ارادتها و عدم نسب قرینت الیها. این همین بیانی که شما فرمودی. مرحوم آقای آخون میفرماین در اینجا، حالا ما باز کنیم این بیان، ایش خیلی تلگرافی و فشرده است. مرحوم آقای آخون میفرماین که ما در اینجا این اصالت و عدم المخصص میخواد چی درست بکنه برای ما اینجا؟ ظهور درست بکنه؟ میخواد قرینه باشه برای انعقاد ظهور. وقتی ما دلیل لفظی، دلیل وضعی بر ظهور داریم، اینجا اکرم العلماء، این لام مثل کله، اکرم کل عالم، این کل رو ما داریم، بعد آمدیم مراد از این ظهور وسیع و ظهور شمولی رو مزیق کردیم، مراد مزیق شده، ظهور که مزیق نشده، ما نیاز به این اصالت و عدم تخصیص نداریم. اصالت و عدم تخصیص به قول ایشون در اینجا یک اصل لفظی است برای ما، اصل لفظیه. اینجا زمانی ما متمسک میشیم و تمسک میکنیم به این اصل که خودمون یک ظهور قوی جا افتاده به مقتضای دلیل وضع نداشته باشیم در کار. ما اینجا این ظهور هست، نیاز به اثبات نداره، ظهور هست. شما 10 مرتبه هم بیاید تخصیص بزنید، همون دلیلی که ایشون میگفت، این که ما میگیم شما اول بیایید اکرم العلماء به فساق تخصیصش بزنید، به نحویین تخصیصش بزنید، به صرفیین تخصیصش، این هی مرتبه مرتبه کوچیک بشه، باز بعد از 10 مرتبه شما در جایی که احتمال تخصیص میدید اینجا شک در عموم این عام دارید، اصالت العموم جاری میکنید در این اکرم کل عالم، ولو میدونید 10 تا مراد ازش خارج شده، اما باز اصالت العموم سر جای خودش هست. این بیان مرحوم آخونده، اصالت العموم سر جای خودش هست. اینجا به اصطلاح این اصالت و عدم تخصیص چکار میکنه؟ این یه نکته. یک نکته ای که مرحوم شیخ بعد در کلمات بعدش اشاره داره نکته مهمی است. ایشون میفرمایند که اصالت و عدم المخصص از اصول مرادیه است، نه از اصول لفظیه استعمالیه. اصل لفظیه، اما اصل لفظیه مراده. یعنی چه؟ حرفیه این اینو مرحوم آخون، عذر بخوام، مرحوم آخون میگه این مطلب رو، نه مرحوم شیخ، اشتباه کردم من. مرحوم آخون میفرمایند، مرحوم آخون میفرمایند که ما عام خودمون رو داریم، عام هم شمول داره. این شمولی که عام داره، این ظهورشه، مراد استعمالیه. مخصص که میاد، مخصص منفصل وقتی میاد، این مخصص منفصل یدلو که مراد من از این عام وسیع این مقداره، همش نیست، این مراد دیگه. شما وقتی میاید اصل عدم مخصص جاری میکنید یعنی چی؟ اصل عدم مخصص یعنی مراد متکلم همینیست که ظاهر کلام اقتضا میکنه، از اصول مرادی است اینه. یعنی در مقام تعیین مراد اصل عدم مخصص به کار میره. بعد از تخصیص اول، شما تخصیص اول رو زدید، بعد نسبت تخصیص دوم مخصصی نداریم، شک میکنیم مخصص داریم یا نه. شیخ میفرماید اصالت و عدم المخصص رو بیایم جاری کنیم تا ظهور عام و شمول در این عام باقی مونده ایجاد بشه. مرحوم آقای آخون نفرماین این شمول و ظهور و این اراده استعمالی هست، نیاز به چیزی نداره، خود عام اقتضاش کرده، دلیل وضع اقتضاش کرده. اینجا مخصص منفصل اگر میخواد باشه یا نباشه دخل در مراد داره. اصل عدم مخصص هم زمانی که شما شک در مراد از این عام داشته باشید جاری میکنید، یعنی شک دارم در اینجا عام می‌دارم، خاصی داره یا نداره. چه زمانی اصالت و عدم المخصص رو جاری می‌کنم؟ وقتی که من اینجا این عام رو دارم، این عامم کل داره، شمول داره، همه افرادم می‌گیره. من شک دارم که آیا همین ظهور استعمالی، همین ظهوری که من می‌بینم، این ظهور مورد اراده متکلم هم هست؟ یعنی اراده کرده تمام این افراد رو، اراده جدی کرده تمام این افراد رو به حسب ظهور. چون مثلا میگه اکرم العلماء، من فکر میکنم فلان عالم رو فکر نکنم این بخواد اکرام بکنه، شک میکنم. در اینجا این که مخصصی هست یا نه، اصالت و عدم المخصص تعیین میکنه که مراد هم همینه، مراد همین ظهوره. ولذا ایشون میفرمایند این اصالت و عدم المخصص از اصول مرادیه است، در مقام تعیین مراد جدی به کار میاد. چرا شیخ این رو آمده در مقام تعیین ظهور به کار برده؟ چرا شیخ آمده این رو در مقام تعیین اراده استعمالی به کار برده؟ این کاربردش اونجاست در مراده، نه در مقام استعمال. ولذا این فرمایش مرحوم شیخ وجه نداره. پس اینجا مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمایند در اینجا ظهور همون جور که ما گفتیم به مقتضای وضع سر جای خودش هست. بعد ایشون یک استدراکی دارن با نعم، میفرمایند نعم ربما یکون و عدم و نسب قرینت علا کون العام فی مقام البیان قرینت علا ارادت المراد. بله اینم هست. یه وقت هست که شما در اینجا عام می‌دارید به مقتضای وضع، اینجا این عموم و شمول به مقتضای وضع میگه اکرم کل عالم، اما شما شک دارید که اینجا مرادم هست تمام این شمول. اینجا ایشون میفرماین مقدمات حکمت به داد ما میرسه. کون یعنی اینجور استدلال میکنی، کون المتکلم فی مقام البیان قرینه صارفه‌ای هم از اینکه مرادش این عام نیست نیاورده، مخصصی نیاورده. این همون مقدمات حکمته. این مقدمات حکمت در این مدخول عام، مدخول لفظ جاری میشه، این تعیین میکنه برای ما که این همه مراده. نعم استدراکه که در اینجا ما اصالت و عدم تخصیص برای تعیین مراد نیاز نداریم. اولا اصالت و عدم المخصص اینجا نمیاد ظهور درست بکنه، و در مقام تعیین مراد هم اگر ما شک داشته باشیم اونجا قرینه عقلیه داره، میاد به داد ما میرسه، میگه این متکلم عام گفته، در مقام استعمال عام به کار برده، کونه فی مقام البیان. قرینه صارفه هم همراه این بیان نیاورده که این عام رو نمیخواد، بنابراین این شمول اطلاق اونجا، این شمول منعقد میشه. این نعم استدراک ایشون نسبت به اینه، ولی ربطی به خود اصل قصه نداره. اساس فرمایش ایشون این است که فرمایش شیخ خیلی خوبه، ایشون با ما همراهه که میفرماید این عام رو با هر دوتا مخصص تخصیص میزنیم، انقلاب نسبتی اینجا لازم نمیاد، این حرف خوبه، اما این اصالت و عدم المخصص ایشون این کارساز در ظهور نیست. اما بیان مرحوم آخون نسبت به اون قسم دوم که دو عام داشته باشیم و یک خاص، فردا انشاءالله. و السلام علیکم.